برنامه امروز با تمرکز بر عبارت قرض‌های ما رو ببخش، در دعای ربانی این پیغام رو به ما میده که
واقعیت اینه که بسیاری از کسانی که در دعا از خدا طلب بخشش گناهان میکنن، یعنی میلیون ها نفر، در واقع احساس نمیکنن که واقعا گناهکار تقصیرکاری هستن که نیاز مبرم به بخشش خدا دارن، چرا که در همه ما این تمایل هست که خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و بنابراین در این مقایسه ما همیشه کسی رو پیدا خواهیم کرد که حداقل در برخی جهات از ما بدتر به نظر برسه و خب این باعث میشه که احساس کنیم که بابا من اونقدرها هم بد نیستم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی آیه به آیه دعای ربانی هستیم، دعایی که با اون مسیح نه تنها الگویی از دعا کردن درست رو در اختیار ما قرار میده، بلکه شیوه صحیح زندگی مسیحی را هم به ما معرفی میکنه. از شما دعوت میکنیم که به ادامه این بررسی در سری برنامه های دعای ربانی با ما همراه بشید.
ولی اگر با ما در برنامه های قبل همراه بودید، میدونید که ما به نیمه دوم دعای ربانی رسیدیم که مربوط میشه به درخواست نیازهای خودمون. و اگر به خاطر داشته باشید، ما دیدیم که این بخش شامل سه درخواست بود. اول، نان کفاف ما را امروز به ما بده. دوم، قرضهای ما را ببخش. و سوم، ما را در آزمایش میاور. که در چند برنامه قبل درخواست اول، یعنی نان کفاف ما را امروز به ما بده رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. امروز به دومین درخواست از این سه درخواست میرسیم. سه درخواستی که همینطور که گفتیم به نیازهای خود ما مربوط میشن. چون اگه یادتون باشه، سه درخواست گروه اول در این دعا بر خدا تمرکز داشت. درخواست برای اول جلال یافتن خدا، دوم آمدن پادشاهی خدا و سوم هم انجام اراده او. حالا به سه درخواست گروه دوم داریم نگاه میکنیم. درخواستهایی که به نیازهای خود ما به عنوان فرزندان خدا مربوط میشن. اگر با هم به انجیل متی فصل ششم آیه 9 مراجعه کنیم، در اونجا میخونیم که مسیح به ما میآموزه که بگیم نان روزانه ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. در واقع در یک جمله عیسی به ما میآموزه که از پدر آسمانیمون هر اون چه رو که به اون نیاز داریم بطلبیم، از خوراک گرفته تا بخشش گناهان. این در واقع نشانگر این حقیقته که خدا به همون اندازه که قادر نیازهای مادی ما رو تامین کنه، قادر به بخشیدن گناهان ما هم هست. برای دریافت نان روزانه خودمون به او نیاز داریم. به همین شکل برای بخشش گناهانمون هم به او نیاز داریم. حقیقت دیگه این نهفته در این درخواست اینه که هیچ یک از نیازهای ما در نظر او اونقدر کوچک و بی اهمیت نیست که اونها رو به راحتی نادیده بگیره یا مثلا از دستش در برن. در این حال هیچ یک از نیازهای ما اونقدر بزرگ و غیر قابل دسترس هم نیستن که او نتونه از عهده برآورده کردن اونها بر بیاد. نه عزیزان، فیض و قدرت او همه نیازهای انسانی رو تحت پوشش قرار میده. از خوراک جسم گرفته تا آمرزش گناهان و هر چیز دیگه‌ای که در بین این دو وجود داره. و بنابراین دعای ربانی به ما میآموزه که بی اهمیت بودن یک نیاز و یا بزرگ بودن و غیر ممکن بودن اون نباید مانع از این بشه که ما نیازمون رو به حضور خدا ببریم. چه حقیقت شگفت انگیز و عالی. چقدر ما واقعا باید خوشحال باشیم که این چنین پدر آسمانی داریم که تا این حد به فکر ماست و به همه نیازهای ما اهمیت میده. از کوچکترین نیازهای جسم ما گرفته تا بزرگترین و در واقع حیاتی ترین نیاز روح ما. توجه کنید، نان روزانه ما را به ما بده درخواستیه که به گرسنگی جسمی و نیازهای فیزیکی ما اشاره داره و قرضها یا گناهان ما را ببخش درخواستیه که به گرسنگی روح ما و نیازهای درون و روح ما اشاره داره. نان روزانه ما را بده نشانگر نیاز مبرم ما به تأمین معاش روزانه است. و قرض‌های ما رو ببخش نشانگر نیاز مبرم ما به عفو و بخشش گناهانمون. همون چیزی که نیاز قلبی و حقیقی هر انسانیه. نیاز به رهایی از گناه و نتایج حاصل از اون و نیاز به رهایی از حس شرم و تقصیر و یافتن آرامش و صلح درونی. چیزی که همه ادیان دنیا سعی دارن اون رو به انسانها ارائه بدن و همه مردم معمولاً به دنبال یافتن اون هستن. راهی برای بخشش گناهانشون. در حالی که تنها انجیل عیسی مسیح و خبر خوش نجات بخش اوست که راهی ارائه میده تا انسان بسیار گناهکار با خدای بسیار مقدس آشتی کنه. تنها راهی که دیوار جدایی بین انسان گناهکار و خدای پاک و مقدس رو از میان بر میداره و اونها رو در دوستی و مشارکت نزدیک با هم قرار میده. اون رابطه خوبی که گناه موجب تخریب اون شد. بله، هیچ دین یا آیین و مسلکی نمیتونه آمرزش و عفو گناهان رو تضمین کنه جز خبر خوش آمرزشی که در مسیح به ما ارائه داده شده. این درخواست در دعای ربانی، یعنی قرضهای ما رو ببخش، در واقع به مشکلی اساسی در انسان اشاره داره. مشکلی که در یک کلمه چهار حرفی خلاصه میشه. گناه. بله، گناه. مشکل من، مشکل شما و مشکل هر انسان دیگه ای. در متی فصل 6 آیه 12 نکته قابل توجه اینه که در این درخواست که میگه قرضهای ما رو ببخش، گناه به عنوان یک قرض یا یک بدهی توصیف شده. بدهی که ما از خدا میخواییم که اون رو عفو کنه. ما ایمانداران بسیاری اوقات وقتی که به گناه فکر میکنیم، بیشتر به تأثیرات مخربی که اون بر ما و زندگیمون میذاره فکر میکنیم. و خب البته که گناهان ما تأثیرات مخرب بزرگی بر زندگیمون دارن. اما نکته اصلی که باید به اون توجه داشت، اینه که گناه ما قبل از هر چیز عملیه که ما نسبت به خدا اون رو مرتکب شدیم. در واقع عملی بر علیه خدا. اوست اون اولین شخصی که ما بهش مقروض و بدهکار هستیم. قصد اصلی ما از بکارگیری عبارت ما را ببخش این نیست که مثلا خب ما کاری کردیم که مثلا به خودمون ضرر زدیم یا با اون زندگیمون رو به تباهی کشیدیم و یا حتی با اون موجب تأثیرات بد در زندگی دیگران شدیم. شاید اینها هم باشن، اما قصد اصلی ما اینه که ما به خدا بگیم که خداوند ما رو ببخش چون ما به تو بدهکاریم. درخواستی که نشون میده که ما در برابر خدا متعهد هستیم. ما به خدا جوابگو هستیم و در برابر او مسئول. و به این ترتیب اگر گناهان ما بخشیده نشده باشه، ما همچنان بدهکار خدا هستیم. بدهی و قرضی که هرگز نمیشه اون رو نادیده گرفت، به فراموشی سپرد، بهش بی‌اعتنا بود و یا از اون چشم پوشی کرد. بله، گناه یک بدهیه. مشکلی که بین یک بدهکار و طلبکار باید حل بشه. به همین دلیله که عیسی در دعای ربانی به ما میگه وقتی دعا میکنید بگید پدر ما، قرضهای ما رو ببخش. ولی وقتی صحبت از تجربه بخشش گناه و دریافت آمرزش الهی میشه، ما معمولاً بر حسب دیدگاهی که از گناه در ذهن خودمون داریم، مرتکب دو تا اشتباه میشیم. دو اشتباهی که در واقع حالت افراط و تفرید دارن و افتادن در هر یک میتونه برای ما بسیار مضر و گمراه کننده باشه. در واقع برخی از افراد بیشتر با اشتباه اول درگیر هستن و برخی هم بیشتر با دومی. دو اشتباهی که در واقع حکم افراط و تفرید دارن و اگر دشمن ما شیطان نتونه ما رو به یک افراط بکشونه، سعی میکنه ما رو به اون سمت دیگه سوق بده. امروز در این برنامه به اولین اشتباه خواهیم پرداخت و در برنامه آینده به دومین اشتباه. اولین دیده اشتباهی که ما ممکنه در اون بیافتیم اینه که گناه خودمون رو کوچیک بشموریم. در واقع اون رو از واقعیت خیلی کوچیک‌تر حساب کنیم و بگیم من اونقدرها هم بد نیستم. دومین اشتباه اینه که ما فیض خدا رو کوچیک بشموریم و به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که خدا امکان نداره که اون چرا که من انجام دادم ببخشه. به عبارتی گناه من اونقدر بزرگ و قبیحه که ممکن نیست که خدا اون رو عفو کنه. من متوجه شدم که اکثر ایماندارانی که با اونها فرصت صحبت پیدا میکنم به یکی از این دو سو میل میکنن. خود من بیشتر جزو اون دسته ای هستم که تمایل دارن که گناه خودشون رو کوچیک بشمارن. اما اینو میدونم که هستن کسانی هم که گناه خودشون رو در برابر بخشش خدا بسیار بزرگ، جدی و سنگین می‌بینن، به طوری که این رو غیر ممکن می‌دونن که خدا اونها رو عفو کنه. افرادی که سنگینی گناهشون مثل باتلاقی اونها رو به پایین کشیده و هرگز آزادی و رهایی حاصل از بخشش خدا رو تجربه نمی کنن. همین هفته گذشته بود که با شخصی صحبت می کردم که در این اشتباه گرفتار شده بود. او فیض خدا رو خیلی کوچیک و کم قدرت شمرده بود. در هر صورت خواه شما گرایش داشته باشید که گناه خودتون رو کوچیک و بی‌ارزش بشمرید و خواه تمایلتون بیشتر به اون سو میره که فیض خدا رو برای عفو و بخشش گناهانتون کم و ناکافی میدونید، راه حل هر دو مشکل یک چیزه. اومدن نزد مسیح. اومدن نزد صلیب مسیح. همونطور که قبلا گفتیم، برنامه امروز رو به بررسی شرایط گروه اول اختصاص خواهیم داد. اون دسته از ایماندارانی که گناه رو از اونچه که هست کوچکتر میشمارن. واقعیت اینه که بسیاری از کسانی که در دعا از خدا طلب بخشش گناهان میکنن، یعنی میلیون ها نفر، در واقع احساس نمیکنن که واقعا گناهکار تقصیرکاری هستن که نیاز مبرم به بخشش خدا دارن. چرا که در همه ما این تمایل هست که خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. و بنابراین در این مقایسه ما همیشه کسی رو پیدا خواهیم کرد که حداقل در برخی جهات از ما بدتر به نظر برسه. و خب این باعث میشه که احساس کنیم که بابا من اونقدرها هم بد نیستم. این خطا یعنی کوچک شمردن گناه بسیاری اوقات در افرادی دیده میشه که مثلا در یک خانواده ایماندار خدا ترس بزرگ شدن. در خانواده‌ای که مرتب به کلیسا رفتن و والدین همواره در حال تعلیم و تربیت راه‌های خدا و کلام او به بچه‌ها بودند و بنابراین از افتادن در بسیاری از گناهان حفظ شدند. افرادی که در مقایسه با دیگران از لحاظ اخلاقی زندگی پاکتری رو در خودشون شکل دادند. اما گاهی همین اونها رو نسبت به این طرز فکر که من گناهکار بدی نیستم آماده‌تر و بنابراین آسیب‌پذیرتر کرده. افرادی که مثلا هرگز در مکالماتشون بد دهنی و استفاده از الفاظ زشت و فحش دیده نمیشه. کسانی که غالبا درگیر مسائلی مثل پورنوگرافی، روابط جنسی خارج از ازدواج و زناکاری، سقط جنین، دزدی و اختلاس از محل کار و کارفرماشون و یا طلاق همسرشون نیستن. که البته خب هیچ یکی از ما نمیتونیم ادعا کنیم که از گناه مصون هستیم. و این گونه وسوسه ها نمیتونن سراغمون بیان و ما رو در دام خودشون بندازن. ولی خب واقعیت اینه که این چنین موارد واضحی که دقایقی پیش به اونها اشاره کردم برای بسیاری از ما چیزهایی نیستن که ما به راحتی به اونها وسوسه بشیم و به اونها گرایش داشته باشیم و به آسانی در دام اونها بیفتیم. و به این ترتیب در مقایسه با دیگرانی که مرتکب این گناهان به اصطلاح بزرگ میشن خیلی راحته که احساس کنیم ما واقعا اونقدرها هم بد نیستیم و گاهی شاید این رو صریحاً به زبون نمیاریم اما درونن اینطور فکر میکنیم. در حالی که وقتی صحبت از گناه میشه کلام خدا صحبت از این نمیکنه که مثلا گناهانی هست که بزرگ، کبیره و بسیار مهلک هستن و در مقابل اون گناهانی هم هست که کوچیک هستن که شاید زیاد جدی نباشن. نه، کلام خدا گناه رو گناه معرفی میکنه. حتی گناهانی مثل هدر دادن وقت، روحیه تدافعی گرفتن به خود و نپذیرفتن حرف دیگران، پرحرفی، پرخوری و مستی، زبان تند و تیز، روحیه ایرادگیر و پر از انتقاد، ولخرجی، ترس، نگرانی و دلواپسی، انگیزه های خودخواهانه و پر از خودمحوری، روحیه قرقرو و شاکی و یا تنبلی. بله اینا شاید اونقدرها هم گناهی جدی و بزرگ به نظر نرسن. درسته؟ گناهانی کبیره و قبی. و راستش برخی از ما حتی این گونه موارد رو گناه حساب نمی کنیم و اونها رو به حساب ضعف، کمبود و یا چالش شخصیتی می زاریم و ترجیح می دیم که از این نوع عنوانها استفاده کنیم تا اینکه اونها رو مستقیماً گناه بنامیم. در حالی که این غرور درونی و تکبر قلب ماست که موجب می شه که ما گناه رو گناه نشموریم یا اون رو کوچیک و ناچیز در نظر بگیریم و در حقیقت اون رو چیزی بی‌ضرر حساب کنیم. چیزی که باور واقعی ما درباره اون اینه که چیزی نیست که اونقدرها هم مهم باشه و چیزی که با اون ما قلب خدا رو شکسته باشیم. و و به این ترتیب هنگامی که ما برای گناه تعریف و عنوانی در فکر خودمون داریم جز تعریف واقعی گناه، اون رو حتماً چیزی ناچیز و بی اهمیت خواهیم شمرد و این باعث میشه که هنگام ورود به حضور خدا هرگز خودمون رو محتاج به توبه نبینیم و در نتیجه کاملاً بی نیاز به داشتن روحیه شکسته و توبه کار از گناه و ما تبدیل به شخصی خواهیم شد که خیالش از خودش کاملاً راحته، شخصی که خودش رو در مقایسه با دیگرانی که به قول خودش گناهان بزرگ مرتکب شدن پاک میبینه و بنابراین بی نیاز به توبه و شکستگی در حضور خدا. مسیح در انجیل لوقا فصل 18 در این ارتباط، یعنی داشتن چنین روحیه‌ای، به ما هشداری جدی میده. توجه کنید در این متن مسیح اشاره به یک فریسی و یک باجگیر میکنه که همزمان وارد معبد میشن و در آنجا شروع به دعا کردن میکنن. اما مسیح در واقع خطاب به افرادی که خودشون رو در مقایسه با دیگرانی که به نظر می رسید که گناهان بزرگتری مرتکب می شن این مثل رو می زنه. توجه کنید از آیه 9 به بعد می خونیم عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پست‌تر می شمردند این مثل رو آورده گفت: دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته ای دوبار روزه می گیرم و ده یک همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بله، اعتراف این باجگیر چی بود؟ که ای خدا، به من گناهکار رحم کن. در حالی که در کلمات فریسی هیچ صحبتی از گناهان خودش نیست، بلکه گناهان دیگران که به نظرش گناهانی بسیار بزرگ هم هستند. و سوال اینه که نقطه نظر ما به کدومی که از اینها نزدیکتره؟ متاسفانه باور و روحیه بسیاری از ما خیلی از روحیه توبه کار و شکسته اون باجگیر فاصله داره و برعکس اتفاقا شبیه اون فریسی هستیم که در دعا به ندرت خودمون رو نیازمند اون میبینیم که همونطور که مسیح در دعای ربانی تعلیم داد با روحیه شکسته و پشیمان بگیم: ای خداوند، قرض‌های ما رو ببخش. و اگر هم این عبارت رو به کار میبریم، بیشتر شبیه یک ورد بی‌معنی و تکراریه که از قلبی متکبر برمیخیزه تا دعایی که از قلبی توبه کار به حضور خدا برافراشته بشه. و راستش اگر هم قلباً میدونیم که گناه یا ناراستی از ما سر زده و خدا ما رو به اون مجاب میکنه، ما اون رو قبیح نمیبینیم و الزام خدا و بار محکومیت اون گناه رو ناچیز میشماریم و میگیم: نه بابا، این اونقدرها هم بزرگ و قبیح نیست. در حالی که کلام خدا در اول یوحنا فصل 1 به ما میگه که اگر بگوییم گناه نکردیم، که این شامل ناچیز شمردن گناه هم هست، ما در حقیقت دو کار انجام دادیم: اول خودمون رو فریب دادیم و دوم وقتی میگیم که گناهی نکردیم، این بار خدا رو هم دروغگو میشماریم. در حالی که در همون فصل کلام خدا این رو هم خاطر نشان میکنه که: اما اگر به گناهان خودمان اعتراف کنیم، میتوانیم به خدایی که امین است و به حق عمل میکند اعتماد کنیم که او به خاطر کار مسیح بر صلیب گناهان ما رو خواهد بخشید و ما رو از هر ناراستی پاک خواهد کرد. مسیح در واقع در دعای ربانی به ما یادآوری میکنه که اگر دعای ما فاقد طلب بخشش برای گناهان باشه، دعایی صحیح نیست. ولی اگر در حالی که گناه رو کوچک نمیشماریم، اون رو در حضور خدا اعتراف میکنیم و به او میگیم که پدر، قرضهای ما رو ببخش، او هم به ما قول میده که به خاطر کار مسیح بر صلیب ما رو بیامرزه و ما رو از اثر اون گناه پاک کنه. بنابراین این درخواست، یعنی قرضهای ما رو ببخش، در واقع یک اعترافه. اعتراف به گناهکار بودن. اگر من و شما جزو افرادی هستیم که گناه رو کوچیک میکنیم، اون رو بی اهمیت میشماریم و یا اسم اون رو عوض میکنیم، هرگز خودمون رو محتاج به این درخواست، یعنی گناهان ما رو ببخش، نخواهیم دید. در حالی که عبارت قرضهای ما رو ببخش، در واقع اعتراف به اینه که ما گناه رو گناه میبینیم. گناهی که در مقابل پاکی خدا هرگز نمیشه اون رو کوچک و بی اهمیت و ناچیز شمرد. اعترافی که نشون میده که ما به خدا بدهکار و مقروض هستیم. بدهی و قرضی که ما هرگز نمیتونیم اون رو پرداخت کنیم. و در نهایت این درخواست، یعنی قرضهای ما رو ببخش، نشانگر پذیرفتن این حقیقته که ما تقصیرکاریم و نسبت به گناهی که مرتکب شدیم مسئولیت میپذیریم و برای اون هیچ عذر و بهانه‌ای نمیاریم و به خاطر اون کس دیگه‌ای رو سرزنش نمی‌کنیم، بلکه به سادگی در حضور خدا میپذیریم که گناه کردیم. متاسفانه ما اکثراً به این نتیجه گیری نمی‌رسیم، چون که مشکل اینه که ما انسان‌ها تا زمانی که محکومیت گناه و نادرستی و قباحت اون رو تجربه نکردیم، نیاز جدی برای بخشش و آمرزش هم در خودمون احساس نخواهیم کرد. پس عزیزان، اگر جزء اون گروهی هستید که تمایل دارن که بر گناه اسم دیگه‌ای بگذارن، جزء اون افرادی که میگن من که گناه آنچنانی مرتکب نشدم یا اونچه که من کردم اونقدرها هم بزرگ و مهم نیست، پس شما رو تشویق میکنم که چند تا سوال رو از خودتون بپرسید و با صداقت هم به اونها جواب بدید. آیا من در حضور خدا در دعا خودم رو گناهکاری میبینم که عمیقاً به خدا بدهکاره و به طور جدی به آمرزش او نیاز داره؟ و وقتی برای دعا نزد پدر آسمانی خودم میام، با روحیه‌ای میام که از وضعیت خودش رضایت داره یا با روحیه‌ای توبه‌کار؟ و آیا نسبت به هر گناهی که خدا با توجه به معیارهای خودش به من نشون میده حساس هستم یا برای اون همیشه عذر میارم، کس دیگه ای رو بابتش سرزنش میکنم یا افراد دیگر رو مسبب و مقصر میشمارم و در نهایت از کنار اون میگذرم و اون رو بی اهمیت و کوچیک و بی ضرر میشمارم و گاهی هم اصلا اون رو گناه نمیدونم؟ و البته قطعاً منظور این نیست که من و شما با وسواسی بیمارگونه همش در زندگی شخصیمون به دنبال گناه بگردیم، مثل اون دسته از افراد که در اون سوی طیف این دفعه اونقدر گناهان خودشون رو بزرگ میبینن که در نقطه مقابل بخشش خدا رو برای گناهانشون هرگز بسنده و کافی نمیدونن و به این ترتیب شاید گناه رو کوچیک جلوه نمیدن، اما در عوض بخشش و فیض خدا رو کوچیک و ناکافی میشمارن. افرادی که اهل سرپوش گذاشتن روی گناه نیستن، اما در حس محکومیت عمیقاً میمونن و حتی نسبت به چیزهایی که واقعاً گناه هم نیستن حس محکومیت دارن، که البته در برنامه آینده بیشتر به این گونه افراد خواهیم پرداخت. اما در این برنامه روی صحبت من با ماهایی که شاید در زندگیمون روزها میگذره ولی ما در کمال آسودگی خیال اصلاً به یاد نمیاریم آخرین باری رو که با آگاهی کامل از گناهمون اون رو به خدا اعتراف کردیم. بله، به یاد نداریم که آخرین بار کی بوده که ما به خاطر گناهانمون در حضور خدا با شکستگی و اندوه توبه کرده باشیم. آخرین باری که در زیر بار گناه احساس بدی به ما دست داده باشه و خودمون رو به خاطر اون گناه در حضور خدای پاک و مقدس محکوم و قاصر ببینیم. بله، کی بوده؟ چند روز پیش؟ چند هفته پیش یا چند ماه پیش؟ بذارید کمی مشخص‌تر این سوال رو مطرح کنم. آیا اگر از شما بپرسم که مثلا در هفته که گذشت چه گناهانی کردی، براتون دشواره که جواب مشخصی پیدا کنید؟ البته همونطور که قبلا هم اشاره کردم، بعضی از ما شاید بلافاصله لیست بالا بلندی تهیه می‌کنیم و هرگز خودمون رو بخشوده حساب نمی‌کنیم، چرا که بخشش خدا رو کافی نمی‌دونیم. ولی برخی از ما هم متاسفانه باید مکث کنیم و خیلی فکر کنیم تا بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. بله، آخرین باری که گناه خاصی رو به خدا اعتراف کردید و ازش خواستید شما رو ببخشه کی بود؟ و سوال این نیست که آخرین باری که به اون گناه خاص خدا شما رو مجاب کرد و حس محکومیت به شما دست داد کی بود، بلکه وقتی که اون محکومیت به دعایی توبه آمیز تبدیل شد کی بود؟ یکی از نویسندگان پیوریتن میگه هیچ گناهی کوچک نیست، اگرچه که کوچک به نظر آید. همانطور که یک دانه شن شاید به خودی خود خیلی کوچک به نظر برسد، اما اگر آن را با اجزای مکانیکی داخل یک ساعت مچی کوچک مقایسه کنید، به راستی اصلاً کوچک نیست. بله عزیزان، هیچ گناهی جزئی و بی اهمیت نیست. در واقع هر چیزی که برخلاف پاکی و قدوسیت خدا قد علم کنه، کوچک نیست و اهمیت داره. درست مثل یک ملافه بسیار سفید و تمیزی که از سفیدی در حال درخشش باشه و فرقی نمی کنه که یه ذره کوچک گل روش ریخته باشه یا یک عالم گل. اون ملافه با هر نوع لکی، چه کوچک و چه بزرگ، سفیدی خودش رو از دست میده. ای کاش ما میتونستیم خودمون و گناهانمون رو همونطور که خدا اونها رو میبینه ببینیم. اون وقت میفهمیدیم که هر گناهی مسئله بزرگه و در واقع شورش، طغیان و خیانتی بزرگ علیه خداونده. خداوندی که پادشاه کل جهان هستیه. بله، تنها کافیه که با عینک خدا به موضوع گناه نگاه کنیم. در این صورت برداشت و در نتیجه واکنش ما کاملاً متفاوت خواهد بود. در واقع هر باری که ما راه خودمون رو به جای راه خدا انتخاب می‌کنیم و هرگاهی که به خواسته نفس خودمون میگیم بله و به صدای روح القدس او در درونمون میگیم نه، ما در واقع بر علیه خداوند طغیان و شورش کردیم. طغیان و شورشی که در اون الزاماً مثل شورشگران واقعی با مشتهای گره کرده بر علیه خداوند و پادشاهی او بر نخواستیم. اما عملاً با ترجیح خودمون و راه خودمون بر او و راه‌های او بر علیه او و پادشاهی او ایستادیم. همون خداوندی که پادشاه ماست و حتی کمی قبل در دعامون حتی به او گفتیم پادشاهی تو بیاید. پس گناه مسئله‌ای بسیار حائز اهمیته. برای همینی که ما باید هر روز دعا کنیم تا وقتی که خدا ما رو به گناهی مجاب میکنه، ما اون رو با دید او ببینیم و این نوع حساسیت نسبت به گناه در ما شکل بگیره و به این ترتیب از هر نوع روحیه بی‌اعتنا نسبت به گناه و کوچک شمردن اون حفظ بشیم. باید بگم که امروزه علل خصوص در مسیحیت غرب ما خیلی کمتر شاهد این نوع روحیه در بین ایمانداران هستیم. روحیه حساس نسبت به گناه و نگاه کردن به گناه از درون دید و نگرش خدا. و عزیزان، سوء تفاهم نشه. منظور از روحیه حساس نسبت به گناه و توبه اون نوع روحیه ای نیست که انگار باید همیشه برای گناهانمون در حال گریه و زاری باشیم و پیشونیمون رو بر خاک بمالیم و پلاس پوش بشیم. چرا که یک نوع شادی مخصوصی هم هست که تنها کسی که درک کرده و میدونه که خدا گناهانش رو بخشیده اون رو تجربه میکنه. اما واقعیت اینه که کسی که هرگز درک نکرده که به خاطر گناهش محکومه و در واقع از سوی خدا سنگینی این محکومیت رو تجربه نکرده، شادی غیر قابل توصیف آمرزیده شدن رو هم هرگز تجربه نخواهد کرد. اون شادی و آزادی زائد الوصفی که داوود در اثر دیدن زشتی گناهش و بعد اعتراف اون و در نتیجه دریافت بخشش خداوند تجربه کرد. بله عزیزان، من و شما اگر دید صحیح نسبت به گناه نداشته باشیم، هرگز مثل داوود شادی، آزادی، هیجان و تازگی و نشاطی رو که او در مزمور 32 درباره اون صحبت میکنه تجربه نخواهیم کرد. این تنها در صورتی امکان پذیره که به جایی رسیده باشیم که مثل داوود تحت الزام روح خدا مجاب بشیم و خودمون رو زیر محکومیت گناه ببینیم. وقتی که دست خدا بر ما سنگینی کنه و خودمون رو با نگاه خدا ببینیم، اون گناهکار بزرگی که عاجزانه به بخشش خدا نیاز داره و بدون اون میدونه که تلف خواهد شد. بله، وقتی که داوود به گناهش با عینک خدا نگاه کرد و اون رو به او اعتراف کرد، شادی عمیق بخشش رو هم تجربه کرد. و برای همین این مزمور، یعنی مزمور 32 رو با این جمله آغاز میکنه که خوشا به حال آن کس که عصیانش آمرزیده شد و گناهش پوشیده گردید. و اینکه ما این چنین برخوردی با گناه داشته باشیم، یعنی خودمون رو گناهکاری ببینیم که عاجزانه به بخشش خدا نیاز داره، خودش یکی از نشانه‌های واقعی فرزند خدا بودنه. در این حال یکی از شواهد بیداری روحانی هم هست. اون موقعیتی که اشخاص در اون خودشون رو زیر محکومیتی سنگین نسبت به گناه میبینن و روح خدا اونها رو شدیداً به گناهکاریشون متقاعد میکنه و عمیقاً به دنبال توبه و بازگشت به سوی خدا هستن. اگر شما درباره بیداری‌های روحانی که در طول تاریخ اتفاق افتادن مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که در همه اونها چطور دست فروتن کننده خدا انسانها رو نسبت به گناه مجاب کرده و اونها متوجه شدن که به خاطر گناهشون تحت محکومیت منصفانه خدا قرار دارن. مثلا اگر به رویدادهای مربوط به بیداری روحانی که در سال 1814 در انگلستان اتفاق افتاد توجه کنیم، خواهیم دید که در نوشتجات مربوط به این اتفاقات صحبت از حسی مخصوص در بین مردم شده که از اون با عنوان رنج توبه اسم برده شده. روحیه‌ای که حاکی از دردی عمیق و بسیار سنگین بابت گناهانه. و هم مردان و هم زنان اون رو در خودشون احساس کردند. اون حس محکومیت درونی از سوی روح خدا بابت گناه، اون روحیه مقروز بودن به خدا، روحیه‌ای که در اون شخص خودش رو شدیداً نسبت به خدا پاسخگو می‌بینه و در واقعیت می‌بینه که واقعاً هیچ چیزی نداره که به خدا بده جز گناهانی که با اونها قلب او رو شکسته و بر علیه او طغیان و شورش ورزیده. و این دقیقاً همون چیزیه که مسیح هم در دعای ربانی با آوردن عبارت قرضهای ما رو ببخش به اون اشاره میکنه. و حالا سوال اینه که ما آیا این عبارت یعنی قرضهای ما رو ببخش رو با معنی و مفهوم اصلی که داره به کار میبریم؟ آخرین باری که این چنین برخوردی با گناهمون داشتیم کی بوده؟ برخوردی که در اون حقیقتاً خودمون رو گناهکاری مقروز نسبت به خدا ببینیم و در نتیجه عاجزانه محتاج به بخشش و آمرزش او. روحیه‌ای که در پی اینه که هر چه زودتر به حضور خدا بدوه و گناه خودش رو به او اعتراف کنه و از او طلب بخشش کنه. راستش وقتی من خودم رو ارزیابی میکنم، ببینم که این عبارت خیلی کم در دعاهای خود من دیده میشه. و خودم چقدر به ندرت به خداوند میگم که پدر قرضهای من رو و گناهانم رو ببخش. و راستش اگر صادقانه بخوام دلیل این موضوع رو موشکافی کنم، به این نتیجه خواهم رسید که چون من به اندازه کافی خودم رو گناهکاری بزرگ که نیاز به بخشش خدا داره نمیبینم. و واقعیت اینه که غالباً برای من شاید این دشوار بیاد که عقیدم درباره خودم با آنچه پولس رسول درباره خودش گفت یکی باشه. اگه یادتون باشه او در اول تیموتائوس خودش رو بزرگترین گناهکاران معرفی میکنه و این رو از روی تعارف نمیگه. او وقتی که این لفظ رو درباره خودش استفاده کرد واقعاً منظورش همین بود. گاهی ما متاسفانه این چنین الفاظی رو درباره خودمون به کار میبریم. اما واقعاً این باور حقیقیمون نیست و خودمون رو در مقایسه با بسیاری دیگر نه فقط گناهکار نمیبینیم بلکه اتفاقاً خیلی هم مقدس میشماریم. و خب شما ممکنه که در رابطه با پولس بگید که وقتی او گفت من بزرگترین گناهکارانم، این واقعاً درباره او مصداق میکرد. چون او زمانی مسیحیان رو به شکلی فجیع مورد آزار و جفا قرار داده بود و بسیاری از اونها رو به قتل رسونده بود. اما با توجه به متنی که پولس در اون این عبارت رو مطرح میکنه، مشخصه که او در واقع داره به مرحله بالغ و رشد یافته از رشد روحانی یک ایماندار اشاره میکنه که حساسیتی بسیار عمیق نسبت به گناه داره. به حدی که اون ایماندار از مقوله گناه با بی‌اعتنایی رد نمیشه. و مثل داوود یا اون بارجگیر در معبد که دقایقی پیش درباره هر یک صحبت کردیم، خودش رو گناهکار بزرگی میبینه. راستش وقتی این بخش رو مطالعه میکردم، از خدا خواستم که من رو نسبت به گناهانم حساس تر کنه و کمکم کنه گناهانم رو اونطوری که او اون رو میبینه ببینم و به من درکی تازه از قباحت گناه بده. همون چیزی که کلام خدا در کتاب رومیان به اون اشاره میکنه و میگه تا گناه گناه بودنش جلوه‌گر بشه و نهایت پلیدی گناه معلوم بشه. و به این ترتیب از خدا خواستم که قلبی توبه کار به من بده و کمکم کنه که نیاز شدیدم رو به بخشش او درک کنم و هرگز گناهم رو کم اهمیت جلوه ندم. اگه به خاطر داشته باشید ما در ابتدای این برنامه به دو نوع برخورد با گناه اشاره کردیم. اولین برخورد این بود که برخی گناه رو چیزی بی اهمیت میبینن و در واقع گناه خودشون رو اونقدر کوچیک و بی اهمیت میشمارن که خودشون رو نیازمند به بخشش خدا نمیدونن و گروه دوم هم برعکس اونقدر گناهانشون رو بزرگ میبینن که هرگز نمیتونن تصور کنن که فیض خدا برای بخشیدن اون گناهان کافی و بسنده باشه برابر این برعکس گروه اول که گناه رو ناچیز و کوچک میشمارن، این گروه فیض و بخشش خدا رو ناچیز و ناکافی میشمارن. در حالی که درمان هر دوی این دو موزل مسیحه. مسیح به نگاهی تازه به او و صلیب او. ولی صلیب که بر اون یک برچسب وجود داره. برچسبی که قیمت یا بهای واقعی گناه بر اون نوشته شده. بله، بهای گناه من و بهای گناه شما مرگ بود که مسیح اون رو به جای ما پرداخت کرد. در اینجا مایلم که بخشی از کلمات چند سرود مسیحی رو برای شما بخونم. باشه که من و شما در هر یک از این دو گروهی که جا میگیریم با کلمات این سرودها همراه بشیم و به صلیب مسیح چشم بدوزیم. اون صلیبی که او حاضر شد بر اون به جای ما بهای پرقیمت و بسیار گرون گناه ما رو پرداخت کنه. بله، بیایید به او بگیم ای مسیح، ای خداوند هستی، داده ای بهر من تن به پستی. من همان بنده روسیاهم، خون پاک تو شست گناهم. تو را جویم و خواهمت از جان، قلب من پر بود از گناهان. جمله گناهان زشتم تو دانی، باطنم را سر و سر تو خانی. نزد تو ای خدا شرم سارم، جز تو یار و پناهی ندارم. وقتی دل شکسته، گرانبار و خسته، در ظلمت گناه گم گشته، به پای صلیبت افتادم پشیمان، و از آنجا تابید نور ایمان. گرچه مسکین و کور، لیکن پر از غرور، تا بار گناهم شد آشکار. آنگه من به پای آن مصلوب افتادم، آنجا از ظلمت کرد آزادم. مسیحا، مسیحا، نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید، رهانید. مسیحا، نگاهت، آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی و حیات. حال ظلمت رخت بسته، بندهایم گسسته، طلوع کرده عیسی در قلبم. مسیحا، نگاهم به نور روی توست، نجاتم ز فیض و رحم توست. مسیحا، مسیحا، نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید، رهانید. باشه که همطور که مسیح به ما می آموزه که دیدی صحیح بر گناه داشته باشیم، با داوود نویسنده ی مزمور 139 همراه بشیم و در حالی که در دعا خواهان این هستیم که خداوند قرضها و گناهان ما رو ببخشه، از او روزانه این رو هم بخوایم که خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان و ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. و عزیزان، اون راه جاودانی چیه؟ بله، مسیح، اون نجات دهنده عزیز، عجیب و پر از رحمت ما باشه که برای پرداخت این دین عظیم و بخشش و آمرزش عظیمی که او برای ما فراهم کرده، تا به ابد او رو شکر کنیم و حمد و سپاس بخونیم.
آمین. جلال برنامه خدایی که در حالی که به خاطر قدوسیتش هرگز گناه رو تحمل نمی کنه و در عدالت خودش هرگز نمی تونه گناه رو بی سزا بذاره، اما جسم انسانی گرفت تا سزای گناه ما رو خودش پرداخت کنه. باشه که ما هم مثل او هرگز گناه رو بی اهمیت و کوچیک نشماریم و در این حال هر روز در سایه بخشش و آمرزش گرانبهایی که او به قیمت خون خودش برای ما فراهم کرد زندگی کنیم. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های دعای ربانی، شما رو به این خدای بخشنده می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.